دست دیده و دل هل و فریاد گرچه دیده بیند دل کند یاد به سازم خنجری نیشه فولاد زنم بر دیده تا گلی میخوام وگر نه خار بسیار گلی میخوام که در سایش نشینم وگر نه سایه دیوار بسیار تو را میخوام وگر نه یار بسیار
دوستان گرامی، این برنامه نوای همزبانی نیز به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یگانه می سپاریم. باز از سر ما گذشت یک روز دیگر، با شعر و ترانه های دلسوز دیگر. یک روز خدا رفت و سلامت باشید یاران، همه تا روز دل افروز دیگر. بدرود.
باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر ترانه های دل سوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشد یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا
ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار
اگر با کامی دلی ما تا بیچراغی به در منزلی ما شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی بود به نقش آب و گل ما به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا
ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا
صبحی دیگر باد خدا یاری شما قرآن همه دم بود نگهداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بی خدا
ای مردمی بیدار پناتون با خدا تا دیدنی دیدار پناتون با خدا ای مردمی بیدار پناتون با خدا تا دیدنی دیدار پناتون با خدا ای مردمی بیدار
گلبرگ را تقدیم حضورتون میکنیم یاران، همراهی بفرمایید. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید، آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمانها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد.
در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه سنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند، اما هرچه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعاً که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دزدها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان خوبم، همسفران تقدیم علاقمندان خودش می گردد. شنونده این برنامه هم باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بیما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریمی خطا بخش پوزش پذیر. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سری پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، چون هفته های گذشته قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شورای علمای مسلمانان روسیه در دوره همگیری ویروس کرونا تلاش کرده که کمک‌های خود را از طریق گوناگون به مهاجران رسانده و مهاجران کاری را در برابر سوی استفاده کارفرمایان حفاظت کند. این شورا در تلاش است تا فاصله‌ها بین ادیان و مذاهب مختلف را از بین برده، از افراط شوی مهاجران کاری در روسیه پیشگیری کند. در همین ارتباط قرار است در روسیه برای مهاجران قانونی و غیر قانونی نیز مرکز امداد افتتاح شود. شورای علمای مسلمانان روسیه در 18 منطقه این کشور برای مهاجران مرکز امداد رسانی افتتاح میکند. به این مرکز تمام مهاجران نوابسته از دین و ملتشان میتوانند مراجعت کنند. سامانه سپوتنیک در رابطه با این موضوع از قول ریاناوسی نوشته که علاوه بر افتتاح مرکز امداد برای درخواست و کمک مهاجران کاری، تلفن باوری آماده خدمت شده که آنها نوابسته از ملت و مذهبشان می توانند به آن زنگ زده کمک دریافت کنند. در رابطه با تصمیم افتتاح مرکز امداد مهاجران، شورای علمای روسیه همچنین تاکید کرده که برای رسیدگی به مسائل اقامت، قانونی یا غیر قانونی بودن مهاجران کاری مهم نیست. این مرکز تلاش خواهد کرد تا مسائل و مشکلات مهاجران کاری را در حد امکان برطرف کند. البیر کرگانوف، رئیس شورای علمای مسلمانان روسیه تاکید کرد در دوام چند هفته ما سامانه رسمی گرانت نقطه ارفه را با چند زبان راه اندازی می کنیم. در آن با مسائل مهاجرتی اطلاعات داده، خواهشمندان می توانند با سوالهایشان طریق واتساپ، وایبر یا طریق پیامک پاسخ گیرند. گفته می شود این اقدام تا حد می تواند از گسترش ویروس کرونا نیز پیشگیری کند. البیر کرگانوف در رابطه با افتتاح مرکز امداد همچنین افزود که با مهاجرانی که در روسیه غیرقانونی به سر میبرند باید کمک کرد تا طبق قانونگذاری این کشور بود و باششان را قانونی کنند. از سالها قبل مهاجران کاری در روسیه مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می گیرند و این مسئله تا هنوز راه حل پیدا نکرده است. رئیس شورای علمای مسلمانان روسیه در این رابطه گفت که در بیشتر حالتها مهاجران را کارفرمایان استفاده می برند و شهروندان خارجی نمی توانند از حقوقهایشان حمایت کنند. ما همه یک جا برای حل مشکلی ایشان کوشش خواهیم کرد، زیرا مقصد ما کمک است، نه جریمه و یا اخراج مهاجران کاری. در نوبت خود شورای علمای مسلمانان روسیه و تشکیلات های غیر تجارتی، سفارتخانه ها، وزارت کارهای داخلی که این لایحه را پیشنهاد کرده اند همکاری می کند. البیر کراگانوف رئیس شورای علمای مسلمانان روسیه در پایان صحبتش گفته که در دوام همگیری ویروس کرونا شورای علمای مسلمانان روسیه به مهاجران کاری کمک مادی نیز کرده است. در پایان باید گفت تشکیل و افتتاح مرکز امداد مهاجران و چنین مراکز می تواند از گرویش مهاجران کاری به افرادگرایی و دست زدن مهاجران به جنایتکاری را کاهش داده و حتی می تواند پیشگیری نیز کند و همچنین مناسبت های بین منطقوی و بین مذهبی را قوی گردانده باعث زودتر به فضا و محیط روسیه آشنا و عادت کردن مهاجران کاری خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روز 26 اکتبر وزارت کارهای داخلی روسیه طرح اصلاح قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه را برای بررسی عمومی منتشر کرد. در همین راستا برخی از اعضای کمیته دومای روسیه به این تصمیم واکنش نشان داده، گفته‌اند که این آسانی برای مهاجران می‌تواند واکنش منفی شهروندان روسیه را به بار آورده و به امنیت کشور خطر داشته باشد. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته وزارت امور داخلی روسیه پیشنهاد کرده که قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه اصلاح کرده شود و برای برخی از گروه های مهاجران پتنت بیکار گردد. سویتلانا بسراب، عضو کمیته دومای دولتی آید و مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران، در صحبت با پارلمنسکیا گازیتا از چنین اصلاحات در قانون مهاجرت انتقاد کرد. عضو کمیته دومای دولتی تاکید کرد: من با چنین تشبوس احتیاطکارانه مناسبت میکنم. وکیل افزود که چنین نوگانی ها و یا اصلاحات برای مهاجران ساختمانچی می تواند واکنش منفی شهروندان روسیه و اتفاقهای کسبه را به بار آورد. به سرب تصریح کرد چنین واکنش مخصوصا امروزها که سطح بیکاری در روسیه در حال افزایش است از انتظار دور نیست. باید گفت روز 26 اکتبر سال جاری میلادی وزارت کارهای داخلی روسیه طرح اصلاح قانون درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه را برای محاکمه عموم نشر کرد. طبق حجت، خارجیان می توانند بدون پتنت و اجازتنامه کار در شرکت های بین المللی روسیه کار کنند. در ساختن انشاءات برای مراسم ها ضروری پیش بینی شده و هنگام آمادگی و اشتراک در چنین مراسم ها، رویخط مراسم و چاره‌بینی ها، تشکیل کنندگان و لایحه های ساختمان را حکومت معین می کند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده آسیای مرکزی، در هفته‌ای که گذشت اینا تقدیم شما خوبان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما بزرگواران هستم. انشاءالله که وقت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، در هفته ای که گذشت توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با میانجیگری روسیه به امضا رسید. این توافقنامه صلح در 10 بند تنظیم شده است. امضای این توافقنامه صلح مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را شاد کرده است. در مقابل در ارمنستان مردم هر روز به بهانه ای علیه نیکول پاشینیان تظاهرات برپا می کنند. هدف معترضین تلاش برای برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان است. در نخستین روز تظاهرات مردم ساختمان‌های مجلس ملی و نخست وزیری ارمنستان را اشغال و خسارت‌های به این مکان‌ها وارد کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیری که چهارمین دهه از عمر خود را سپری می کند، 2 سال پیش در حالی که حمایت های اکثریت مردم ارمنستان را به دست آورده بود، قدرت را از سرژ سرکیسیان تحویل گرفت. این در حالی بود که تظاهرات مردمی علیه دولت سرژ سرکیسیان تنها 2 هفته به طول انجامید. دور آخر درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی در شرایطی به امضای توافقنامه صلح منجر شده است که جمهوری آذربایجان توانسته بود 4 شهر اشغالی و صدها روستای اشغالی را باز پس گرفته بود. در واقع در صورت ادامه جنگ جمهوری آذربایجان می توانست تمامی اراضی خود را از ارمنستان باز پس بگیرد، در حالی که 2 کشور همسایه در زمینه منطقه قره‌باغ اختلاف داشتند. ارمنستان با استفاده از فرصت درگیری‌های داخلی و جنگ قدرت در باکو توانست 8 شهرستان و صدها روستای جمهوری آذربایجان را اشغال کند. به هر حال باید گفت دور جدید درگیری‌های باکو و ایروان پس از 45 روز سرانجام نیمه شب 9 نوامبر خاتمه یافت. روسیه به عنوان میانجی مناقشه آذری ارمنی توانست با امضای توافقنامه 3 جانبه میان پوتین، علی‌یف و پاشینیان به این درگیری‌ها خاتمه دهد. به این ترتیب آرایش سیاسی و جغرافیایی این منطقه پس از نزدیک به 3 دهه از وضعیت نه جنگ نه صلح تغییر اساسی پیدا کرده است. جنگی کوتاه اما خونین که بر اساس برآوردهای اولیه 15,000 کشته، 30,000 مجروح، هزاران آواره و بیشتر از 1 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف یا انهدام تجهیزات نظامی بر جای گذاشته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، ابهام‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله اینکه به رغم امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگیری روسیه، حتی نامی از منطقه مورد اختلاف 2 کشور یعنی قره‌باغ کوهستانی در متن توافقنامه مطرح نشده است. در این زمینه کارشناسان معافر مستقل منطقه معتقدند که مفاد این اسناد با عجله نوشته شده است و بدیهی است که میتواند در آینده مشکلات جدیدی برای طرفین مناقشه قره‌باغ ایجاد کند. روسیه با امضای این توافقنامه در عمل آمریکا و اتحادیه اروپا را از معادلات قفقاز جنوبی حذف کرده است. به همین دلیل آمریکا و فرانسه به امضای این سند اعتراض کردند و خواستار امضای سند دیگری با حضور رؤسای روسی، آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شدند. در ارمنستان نیز مردم به دنبال برکناری دولت نیکول پاشینیان هستند، دولتی که در سال 2018 میلادی توانست با حمایت‌های چشمگیر مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی قدرت را در ارمنستان به دست بگیرد. کشورهای ذی‌نفت در امور منطقه نیز توافقنامه صلح را با اشکالات اساسی آن پذیرفتند. کارشناسان میگویند روسیه بزرگترین برنده توافقنامه صلح اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان است، زیرا تمامی خواسته های روسیه در متن توافقنامه صلح گنجانده شده است. در حقیقت روسیه جای پای خود را برای 5 سال و قابل تمدید در دوره های 5 ساله دیگر در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستحکم کرده و در عمل دست آمریکا و فرانسه، 2 رئیس دیگر مشترک گروه مینسک را از منطقه کوتاه خواهد کرد. در متن توافقنامه صلح قره‌باغ ساخت یک جاده برای اتصال جمهوری آذربایجان به جمهوری خود مختار نخجوان و احداث یک جاده جهت اتصال ارمنستان به منطقه قره‌باغ کوهستانی گنجانده شده است. ترکیه به مدد همین کریدور و پیوستگی جمهوری خود مختار نخجوان به این کشور رویای دریای مدیترانه دریای خزر را تحقق یافته می‌بیند. ارمنستان هم از بار سنگین 7 شهر اشغالی رها می شود و در مقابل تضمین جدی برای حفظ قره‌باغ کوهستانی به دست می آورد، ضمن آنکه با بروز اختلاف های جمهوری آذربایجان و گرجستان دولت الهام علیئو فرصت دیگری به دست خواهد آورد تا با انتقال خطوط لوله نفت و گاز خود به ترکیه از مسیر جمهوری خود مختار نخجوان گرجستان را از مسیرهای صادرات نفت و گاز خود حذف کند. اگرچه اعتراض‌های جدی بخش‌های از جامعه ارمنستان به این توافق وجود دارد و حتی خود پاشینیان هم گفته مجبور به پذیرش این طرح شده است، اما برای ارمنستان امضای این توافق نامه صلح با وجود تحقیرهای اولیه بسیار مثبت بوده و این کشور بخش اعظم خواسته‌هایش محقق شده است، زیرا بحث اصلی و اختلاف هر دو کشور صرفاً منطقه قره‌باغ کوهستانی بوده است که احتمالاً در آینده امتیازهایی برای این کشور در پی خواهد داشت. اتخاذ مواضع اصولی و سازنده ایران در جریان درگیری‌های اخیر باکو و ایروان موجب شد یک بار دیگر رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و بسیاری از مقام‌های جمهوری آذربایجان از ایران قدردانی کنند. در آخرین مورد الله شکور پاشازاده رئیس اداره روحانیت مسلمانان قفقاز از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مواضع جمهوری آذربایجان در قبال قره‌باغ قدردانی کرد. شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده گفت ایران به عنوان کشوری برادر و دوست بیش از سایر کشورها همیشه به جمهوری آذربایجان کمک کرده و دولت و مردم جمهوری آذربایجان هرگز نمی‌توانند کمک‌های ایران را فراموش کنند. حمایت‌های بی‌بدیل ایران از جمهوری آذربایجان بار دیگر به جهانیان این پیام را مخابره کرد که پیوند دینی و معنوی میان دو کشور ناگسستنی است و ما هم همیشه قدردان حمایت‌های ایران اسلامی هستیم. بیش از رئیس اداره روحانیت مسلمانان قفقاز، رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های دولت باکو اظهارات مشابهی مطرح کردند. این اظهارات همگی نشان می‌دهند که دولتمندان آذری نه تنها از مواضع ایران رضایت داشتند، بلکه به رغم تبلیغات جریان‌های وابسته به اجانب در باکو و آنکارا نتوانستند اتهام‌های کذب خود را به جمهوری اسلامی ایران اثبات و به تبلیغ آن بپردازند. با وجود این جمهوری اسلامی ایران که با ارائه طرح صلح اخیر خود توانسته بود دیدگاه‌های روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان را جلب کند، از این توافقنامه صلح نه تنها نفعی نبرده است بلکه زیان نیز خواهد دید. دوستان خوبم، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، همزبانان عزیز، تکرار برنامه بربال اندیشه را اینک بشنوید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. در برنامه گذشته به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به معرفی آثار این نویسنده شهیر ایرانی. با ما همراه باشید. افغانی از مهمترین رمان نویسان دهه 40 و 50 ایران است. منتقدان آثار افغانی را در گونه اجتماعی طبقه بندی می کنند. رمان های او اغلب همراه با توصیفات اجتماعی و سیاسی است. او در سال 1333 به دلیل فعالیت حزبی به زندان می افتد. این مدت 4 ساله زندان تأثیر زیادی بر او می‌گذارد. این چنین تمام نوشته‌های او بعد از این مدت همواره نوعی بدبینی سیاسی را همراه خود دارد. افغانی با انتشار رمان شوهر آهو خانوم اغلب منتقدان و خوانندگان را مجاب کرد که بزرگترین رمان نویس زبان فارسی متولد شده است، اما این تصور با انتشار دیگر آثارش نقش براب شد. گویا او تمام عصاره نویسندگی خود را در شوهر آهو خانوم صرف می کند. رمانی که به گفته خودش از زیسته و تخیل شخصیش نشأت گرفته است. با این حال آثار افغانی با تمرکز بر واقع گرایی و آفریدن شخصیت‌های کامل ایرانی مثال زدنی هستند. او با گسترش نگرش واقع گرایی با مایه‌های اجتماعی خود را از جریان ناتورالیسم نیز جدا می‌کند و آثارش جزو نمونه‌های برتر این سبک قلمداد می‌شود. آثار افغانی صحنه‌ای برای نمایش و واکاوی قشرهای محروم و سرکوب شده جامعه هستند: کارگران، کشاورزان روستایی و زنان شخصیت‌های اصلی داستان‌های او هستند. علاوه بر آن، افغانی توجه خاصی به زبان عامه و نثر فارسی دارد. ناشران در ابتدا به دلایل مختلف حاضر به چاپ شوهر آهو خانم نمی شوند. پس افغانی رمان را با هزینه شخصی خودش در 2000 نسخه چاپ کرد. کتاب به زودی جای خود را میان منتقدان و اهل قلم باز کرد و انجمن کتاب ایران آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب کرد. بعد از آن ناشران زیادی خواستار چاپ رمان شدند. علی محمد افغانی آثاری به زبان انگلیسی نیز دارد. تراژدی نادرشاه، ماه بر فراز جبهه، دختری از شهرستان. افغانی در دوره‌ای آغاز به درخشیدن کرد که یأس و دلمردگی بر فضای ادبی کشور سیطره داشت. در دوره‌ای که هنرمندان آرمانگرا و بلند پرواز دوره قبل در کنج انزوا خزیده بودند و ارزش‌هایی که برای تحققش قلم زده بودند انکار می‌کردند و روحیه ناامیدی و شکست را در جامعه دامن می زدند. افغانی در این وضعیت با بازگرداندن انسان به متن جامعه و تأکید بر واقع گرایی و نقش غیرقابل انکار تحولات اجتماعی بر شخصیت فرد به وضوح نشان داد که انسان نه اسیر وراثت که محبوس و گرفتار روابطی است که اقتضائات جامعه بر او تحمیل می کند. او در قالب به تصویر کشیدن ماجراهای زندگی خانواده های کرمانشاهی پرده از یک دوره تاریخی بر می دارد و تغییر و تحولات اجتماعی عصر را از ورای حرف ها و اعمال قهرمانان داستان مجسم می کند و بسیاری از باورها و رسوم عامه مردم را برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذارد. هرچند عدم توفیق رمان بعدی او شادکامان دره قرسو از یک طرف و مشکلات شخصی و معیشتی خود او در کنار محدودیت‌های اعمال شده برنویسندگان از سوی رژیم همه دست به دست هم می دهد و او را به مدت 10 سال از نوشتن باز می دارد و آنگاه که دوباره قلم به دست می گیرد یا به کنایه و تمثیل رو می آورد و با داستانی عاشقانه همپایه با پاورقی های مجلات عامه پسند می سازد و نمی تواند حرف جدیدی مطرح کند، اما با نوشتن رمان بافته های رنج و ترسیم مبارزات کارگری اوایل دهه 20 و قیاس شور و هیجان آزادی با سردی و سکون بعد از کودتا اثر اجتماعی ارزشمندی می آفریند. نقش او در ادبیات داستانی ایران به دلیل خلق نخستین رمان واقع‌گرایی بزرگ ایران به شیوه واقع‌گرایان اروپایی و نگارش 11 اثر دیگر که از وجوه ارزشی متفاوتی برخوردارند، ارزشمند، ستایش‌انگیز و غیرقابل انکار است. افغانی از رهگذر ترسیم روابط خانوادگی، مرد سالاری حاکم بر جامعه و وضعیت فلاکتبار زنان ایران را به صورت کامل شرح می دهد. این نخستین بار در ادبیات ایران است که نویسنده‌ای این چنین زنان را به صحنه نوشتار می آورد. تا قبل از این نقش زن در ادبیات نقشی منفعل بود. پس از شوهر آهو خانم است که در رمان سو و شون زن به میدان اجتماعی و سیاست کشیده می شود. سیمای جامعه ایران در دهه 40 از دیدگاه افغانی همراه با بیسوادی و بیفرهنگی، اعتقاد به جادو و باورهای غلط و تعصبات همراه است. افغانی این چنین سعی می کند که با نشان دادن این نکته ها به نقد آنها نیز بپردازد. علاوه بر آن، این نکته تسلط افغانی بر فرهنگ عوام را روشن می کند. او با فراخواندن اشعار عامیانه به ساحت نوشته هایش توانسته به نثرش حلاوت بخشد و به بهترین شکل ممکن ذوق و توجه خواننده را برانگیزد. شادکامان دره قره‌سو رمانی است که بعد از اجرایی شدن اصول ششگانه موسوم به انقلاب سفید در کشور که به القای رژیم ارباب رعیتی انجامید نوشته شده و از بسیاری مسائل مربوط به روابط رعایا و مالکین با تمرکز بر روستاهای غرب کشور پرده برداشته است. زمان وقوع حوادث داستان به سالهای اولیه دهه 20 باز می گردد که کشور بعد از خروج رضا شاه از خفقان سیاسی اجتماعی رها می شود و احزاب و تجمعات سیاسی مذهبی دوباره شکل می گیرد. نویسنده داستان را به شیوه دانای کل روایت می کند. ساختمان رمان بر بستر ماجرای عاشقانه میان بهرام و سروناز به تحولات این سالها پرداخته است. بافته‌های رنج همان گونه که از نامش پیداست یک تراژدی واقعی و رنج‌نامه‌ای هولناک است. نویسنده در آن به زبانی ساده و گویشی گاه محلی زندگی سخت و مشقتبار و ستمهایی را که در فاصله سالهای 1300 تا 1330 قشر محروم جامعه روستایی تحمل کرده است به تصویر می کشد. نویسنده با تمرکز بر کارخانه های ریسندگی اصفهان به تشریح محیط های کارگری و روابط کارگران و کارفرمایان پرداخته و ظلم و ستم فراوان به طبقه کارگر را برملا ساخته و از فساد مالی در محیط کار انتقاد کرده است. افغانی در رمان بافته‌های رنج با توسعه ساختمان رمان وقایع مختلفی را توصیف می‌کند و از این راه نیز بسیاری از خصوصیات مردمان ناحیه روستای تیرون را به تصویر می‌کشد و جلوه‌های مختلفی از فرهنگ عامه را به مخاطب عرضه می کند.
درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، سپاسگزار هستیم که با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
گزارش
شنوندگان عزیز، صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای طغیانی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران.
جناب طغیانی، همونجوری که مستظر هستید، یکی از بحث‌هایی که الان به شدت در خصوص اون داره صحبت میشه، صحبت در بازار هست در بخش‌های مختلف، که خب یکی از بحث اون موضوع صحبت در کالاهایی هست که به صورت اساسی در بین مردم باید عرضه بشه و ما به شدت نوسان توی اون می‌بینیم. کمیسیون اقتصاد در این خصوص چه رفتاری را انجام داده؟ بحث نظارتیش رو به چه صورت اعمال کرده و صحبت‌ها و بحث‌هایی که با وزرای مرتبط داشتن چگونه بوده؟
از ابتدای مجلس 11 مرتب بحث این که ما در حوزه کالای اساسی به ویژه سعی کنیم نظارت مجلس و وزیر نظارتی مجلس رو اعمال کنیم و واقعا سعی کنیم نگر داریم ثبات رو در بحث کالای اساسی ادامه دادیم، دنبال کردیم. یه مقدار مشکلات ما تو ماه‌های تابستان و ابتدای پاییز بحث تأمین ارز مورد نیاز برای تأمین اون مقدار از نیازمندی‌هایی بوده که از خارج از کشور وارد می‌شده. خب مستحضر هستید، ما متأسفانه در 6 ماهه‌ای که به خاطر کرونا مرزها بسته شد و امکانات صادراتی ما محدودتر شد، متوسط 40% صادرات ما و ارزآوری کشور کاهش پیدا کرد. بحث صادرات غیر نفتی تو ماه‌های اخیر اینا برطرف شده، ولی تا میاد اثرات خودش رو بازارها بذاره، یعنی کالاها تأمین بشه، بیا تو بازارها تزریق بشه و بازارها به ثبات برسه، مدتی طول میکشه، ولی امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته و ما تو ماه‌های پایانی سال ثبات بیشتری رو در بحث کالاهای اساسی از محل تأمین ارز یا از محل تولید داخل داشته باشیم.
ولی شما فکر می‌کنید در بحث ارز و طلا و بازارهای حالا مثل بورس و اینها هم میتونیم داشته باشیم؟
وضعیتی که الان شاهدیم تو بحث تأمین ارز مورد نیاز کشور و افق انتظارات و مباحث روانی که تو بازارها هست، این امیدواری رو به ما میده که ما تو ماه‌های پایانی سال و حتی 6 ماهه اول 1400 وضعیت باثبات‌تری رو داشته باشیم. اگر اتفاق خاصی تو بحث بیماری کرونا و غیره نیفته، که انشالله امیدواریم اتفاقات رخ نده.